صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. سلام شنوندگان عزیز، مالیا حراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند و در این برنامه از رویدادهای افغانستان و جهان گزارش هایی را پخش میکنیم و پروگرام هفتهوار پروگرام هوای تازه است. قبل از همه به خبرها توجه کنید و نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان از حمید بجمن.
با عرض سلام، نخست توجه شما را به سرخط اخبار این ساعت معطوف می داریم. مقامات امنیتی افغان تلاش های جدی را به هدف تکمیل کردن پلان های امنیتی انتخابات ولسی جرگه برانداختند. مخالفان مصالح دولت یک بزرگ قومی را از ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ را بودند. و در اخبار مربوط به کشورهای منطقه و جهان در خبری از پاکستان خواهید شنید که رقم کشته شدگان سیلاب های اخیر در پاکستان به 500 تن رسیده است. تفصیل اخبار. مقامات بلندپایه امنیتی افغانستان میگویند که تلاش های آنان به هدف تکمیل کردن پلان امنیتی انتخابات آینده همچنان جریان دارد. سه تن از مقامات امنیتی افغان امروز در اجلاس کمیسیون امور دفاعی مشران جرگه حضور یافته و در مورد تدابیر امنیتی برای انتخابات ولسی جرگه که به تاریخ 27 سنبله برگزار می شود معلومات را کردند. حنایت الله نظری، معاون وزارت دفاع افغانستان، رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله و یکی از رؤسای امنیتی ملی هم در مورد تدابیر امنیتی با هدف جلوگیری از ازدیاد خشونت ها و افتادن ولسوالی ها به دست مخالفان با کمیسیون امور امنیتی مشران و جرگه معلومات دادند. نیروهای امنیتی ملی در ولایت قندهار میگویند که دو القماین را از مربوطات ناحیه دومین ولایت کشف و خونسا کردند. ریاست امنیتی ملی ولایت قندهار با انتشار اعلامیه گفته است که هندو القماین در نتیجه همکاری مردم در بازار زرگران این ولایت کشف و خونسا گردیده است. در این حال گفته شده است که نیروی امنیتی ملی در ولایت قندهار گزمه های شب و روزی را به هدف تامین امنیت در این ولایت آغاز کردند. این تدابیر تازه امنیتی در حال صورت میگیرد که در این اواخر قندهار با موج تازه از نامنی ها روبرو گردیده و حتی بزرگان قمین ولایت نیز با تهدیدات جدی امنیتی روبرو هستند. در این حال از ولایت بغلان نیز خبر رسیده است که در اثر یک عملیات سه تن از مخالفین مصالح دولت در ولسوالی خنجان این ولایت بازداشت گردیدند. گزارشات رسیده از ولایت بلخ حاکی است که چهار تن از مخالفان مصالح، یک تن از متنفذین محلی را از منطقه گردیپه ولسوالی چهار بولکان ولایت را بودند. خبرنگار رادیو آزادی از آن ولایت گزارش می دهد که این حادثه روز گذشته بعد از ظهر رخ داد و هنگامی که ملای ظریف، ملای امام محل، در صدد دفاع و وساطت از این بزرگ قومی اقدام کرد، افراد مصالح مولوی مسجد را نیز با خود بردند. به اساس یک گزارش دیگر، مخالفان مصالح روز گذشته مسئول برنامه‌های به همبستگی ملی را از ورسوالی چمتال ولایت بلخ به صوب نامعلوم بردند. عبدالرؤوف تا جامر امنیت قمندانی امنیه ولایت بلخ تایید کرده است که یک تن از اختطافکران یونیفرم پلیس به تن داشته است، ولی آقای تاج گفته است که تلاش برای ردیابی اختطافکران ادامه دارد. در مورد ربودن سه تن در ولایت بلخ تا کنون کسی یا گروه ادعای نکرده است. نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگویند که بیشتر از 200 کیلوگرم مواد مخدر را در ولایت هلمند کشف و ضبط کردند. در یک اعلامیه از وزارت داخله افغانستان در همین رابطه به نشر رسید آمده است که نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر 200 کیلوگرم تریاک و 2 کیلوگرم هیروئین را در ولسوالی نرسراج ولایت هلمند کشف کردند. گفته شده است که عملیات برای کشف و ضبط مواد مخدر در منطقه های مالگیر و باباجی ولایت هلمند راندازی گردیده بود. این بود رخدادهای داخل افغانستان. برای شنیدن آخرین اخبار منطقه و جهان به همکارم خالد مفتون گوش دهید.
مقامات پاکستانی میگویند تعداد کشته شدگان سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌های شدید در شمال این کشور به بیش از 500 نفر رسیده است. میا افتخار حسین، وزیر اطلاعات خیبر پشتونخوا، گفته است تعداد تخمینی کشته شدگان را 500 نفر است، ولی گفته است که رقم رسمی کشته شدگان بعداً اعلام خواهد شد. در این حال دفتر سازمان ملل متحد در امور بشری و امانگی کمک‌ها میگوید این سیلاب‌ها 1 میلیون نفر را در این کشور متاثر ساخته است. از سال 1929 میلادی بدین سو این سیلاب‌ها مرگبارترین سیلاب‌ها در این منطقه بوده است. تیم‌های نجات و قوای پاکستان عملیات خود را برای نجات صدها هزار نفری که در مناطق سیلاب زده گیر مانده‌اند امروز نیز ادامه می‌دهند. در مورد فعالیت تیم‌های نجات افتخار حسین چنین می‌گوید:
حکومتی سطح پر همنے امرجنسی ڈیکلیئر کر دی.
وای میگوید در سطح حکومتی آلت استرار را اعلان نمودیم تا اثرات سیلاب های کنونی را کمتر بسازیم. ما با پولی که از طرف وزیر ارشاد خیبر پختونخوا پرداخته شده 50 کشتی از کراچی به شکل عاجل خواستیم و کوشش های ما در این عرصه جریان دارد.
در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان هم از کشته شدن 22 نفر خبر رسیده است. مجموعاً 238,000 مامورین آتش نشانی امروز تلاش دارند تا آتش‌ها را در 14 منطقه واقع در مناطق مرکزی روسیه خاموش بسازند. به گفته مقامات وزارت آلت استرار روسیه، اوضاع تحت کنترل است. این وزارت همچنین میگوید 2,000 عسکر روسیه و 226 تیاره مامورین آتش نشانی را کمک می‌کند. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه از طریق اظهارات تلویزیونی‌اش آتش‌سوزی در جنگلات را یک فاجعه طبیعی خوانده است. تا حال از کشته شدن 31 نفر در نتیجه این آتش‌سوزی گزارش شده است. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا میگوید وای به قوای زمینی و هوایی آن کشور هدایت داده تا به سرحد کلمبیا برود، کشور همسایه که با ونزوئلا در تنش است. چاوز در مورد تعداد و اندازه جاسوسی قوای آن کشور چیزی نگفت، ولی افزود وای این تصمیم را به خاطر اتخاذ کرده که دشمنش یعنی الوار یورایپ رئیس جمهور کلمبیا ممکن پلان عمله را بالای ونزوئلا داشته باشد. مقامات کلمبیا قبلا اعلام کرده بودند که آنها پلان عمله بالای ونزوئلا را ندارند. چاوز روابط دیپلماتیک را به تاریخ 22 جولای با کلمبیا که متحد آمریکا است بعد از آن قطع کرد که اداره یورایپ تصاویر، ویدیوها و نقشه‌ای را ارائه کرد که شورشیان کلمبیایی در داخل ونزوئلا اردوگاه دارند، ولی چاوز پناهگاه دادن به شورشیان کلمبیایی را رد کرده است. طبق گزارش ها 3 تن در نتیجه جدال های گسترده در داغستان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. آژانس خبری اینترفاکس روسیه به نقل از پلیس میگوید جنگ بین ساکنان قریه های جیرجبیل و جیکانی رخ داد. 200 نفر از هر یک از گروه های درگیر در جنگ دخیل بودند. طرفین درگیر از فیل اسلحه نیز استفاده کردند. و انتظار می رود تا تعداد از اعضای برجسته سیاسی ایالات متحده در مراسم عروسی چلسی کلینتون، دختر بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا و هیلری کلینتون وزیر خارجه فعلی ایالات متحده شرکت کنند. چلسی کلینتون که 30 سال عمر دارد با مارک میس ویکینزی که معشوقه دیرین وای است در ایالت نیویورک عروسی می کند. بر اساس گزارش های تایید نشده مادلین آلبرایت وزیر خارجه دوران بیل کلینتون نیز در این مراسم اشتراک خواهد کرد. طبق گزارش ها رئیس هالیوود نیز در مراسم عروسی چلسی کلینتون شرکت خواهد کرد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
پنج و هشت دقیقه به ادامه برنامه و سرخط گزارش ها توجه کنید. حذف نام 5 تن از مقامات طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت با واکنش‌های مختلف مواجه شده است. وبسایت ویکی فاکس با گفته مقامات آمریکایی اسناد بیشتر محرمانه جنگ در افغانستان را در اختیار دارد. محمد اکرم غیاسی معین وزارت معادن از کار خود استعفا داده است. وزارت معارف برای بهبود تعلیمات مسلکی توافقنامه‌ای را با اتاق تجارت و صنایع به امضا رساند و خشونت‌های فرقه‌ای در پنجاب گسترش یافته است. برنامه هفتواری این ساعت پروگرام هوای تازه است. ما را همراهی کنید. به دنبال حذف نام‌های 5 تن از مقامات طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد، ابراز نظرهای گوناگونی در مورد این اقدام انجام شده است. بر اساس اقدام تازه، نام‌های ملا عبدالحکیم مجاهد نماینده سابق طالبان در سازمان ملل متحد، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در اسلام آباد، عبدالستار پاکتین و دو تن از مقام‌های طالبان که قبلا کشته شدند، هر یک عبدالصمد خاکسار معین سابق وزارت داخله طالبان و محمدی ولی بامیان از فهرست حذف شدند. کارشناسان افغان میگویند صرف حذف 5 نام از فهرست سیاه درد را دوا نمی‌کند، اما ملا ضعیف به این باور است که این اقدام هم میتواند گام خوبی به حساب رود. جزئیات بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
اقدام تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حذف نام 5 تن از مقامات اسبق طالبان از فهرست سیاه با دیدگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه به همراه بوده است. نام این 5 تن به تازگی از سوی اداره ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد از فهرست سیاه حذف شده و گفته می‌شود که درخواست دولت افغانستان برای حذف این نام‌ها نیز نقش برجسته‌ای داشته است. احمد سعیدی، یکی از کارشناسان افغان، می‌گوید که این تحرک نمی‌تواند کارساز باشد، بلکه به عقیده وی در این راستا باید اقدامات بیشتر صورت گیرد و چهره‌های اصلی برای تحرک بخشیدن به پروسه صلح از این فهرست حذف شوند.
این فیصله به نظر من یک مزاق است، یک خنده‌آور است، به خاطر اینکه دو نفر از اینا، یکی خاکسار 8 سال پیش کشته شده، معمری 2 سال پیش کشته شده، ملا ضعیف 8 سال میشه به دولت است، عبدالحکیم مجاهد از همین خارجی‌ها و داخلی‌ها در افغانستان دلار و معاش میگیره، عبدالستار بکتیر هم به 400 بستر وظیفه انجام میده. نفرهایی باید از لیست سیاه خارج شوند که اونا عملا در مخالفت با دولت قرار داشته باشند.
به اساس اقدام تازه شورای امنیت سازمان ملل، نامهای ملا عبدالحکیم مجاهد نماینده اسبق طالبان در سازمان ملل، ملا عبدالسلام ضعیف سفیر اسبق طالبان در اسلام آباد، عبدالستار پاکتین و دو تن از مقامات طالبان که قبلا کشته شدند، هر یک عبدالصمد خاکسار معین اسبق وزارت داخله طالبان و محمدی والی بامیان از این فهرست حذف گردیده است. ملا عبدالسلام ضعیف که نامش از این فهرست حذف شده، به این نظر است که شرایط کنونی دنیا را واداشته است تا دست به اقدامات بزند که بتواند مشکل افغانستان حل شود.
همین مقتضای وقت و وزارت امریکا بودن که همین کار علیه طالبان و علیه مخالفین ایشان یک علای فشار ساخته. ما فکر میکنیم که این عملی که امروز میخواهند که نامای از لکس یا بکشند، امین زیق ضرورت و مقتضای وقت هستند. ما به امین عقده هستیم که امین قدم یک فیل مثبت هستند، منطقه با میفان نفر و دن نفر و مشکل حل نمیشد.
فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از سقوط اداره طالبان ترتیب شده بود. این فهرست پس از آن ترتیب گردید که طالبان درخواست‌های ایالات متحده را برای برخی مسائل از جمله سپردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده نپذیرفتند. گفته شده است که نام‌های بیشتر از 130 تن از رهبران طالبان در این فهرست گنجانده شده است، اما بخشی از این افراد همین اکنون نیز در صفوف طالبان فعالیت می‌کنند و نیروهای بین‌المللی نیز قادر به بازداشت آنان نشدند.
طوری که شنیدید، به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد نام 5 تن از رهبران طالبان را از فهرست سیاه حذف کرده است. گفته می شود 2 تن از افرادی که از فهرست حذف شدند وفات کردند و 3 نفر دیگر در کابل به سر می برند. این اقدام با درخواست دولت افغانستان انجام شده است. برشون نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با ملا عبدالسلام ضعیف که نام وای هم از فهرست سیاه حذف شده است مصاحبه انجام داده و در مورد تأثیرات این اقدام سوال کرده است.
جناب مولوی عبدالسلام ضعیف، شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلان کرده که 5 تن از افراد از لیست سیاه خارج ساخته که شما هم در جمله هستین. واکنش شما به این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل چی است؟
در حالی که امی لیست سیاه جور شده و نام ما و من دیگه، امی مقتضای ما و مردمی که در لیست انداخته شده نبوده، امی مقتضای وقت و وزارت امریکا بودن که امی کار علیه طالبان و علیه مخالفین ایشان یک علای فشار ساخته. ما فکر میکنیم که این عملی که امروز میخواند که امی نامای از لیست سیاه بکشند، امین زیق ضرورت و مقتضای وقت است. امریکا و جامعه جهانی در افغانستان ناکام شده و نمیتواند که جنگ را ببرد در افغانستان، و امی خاطر میخواند که یک بدیل جنگ پیدا کنه، یک رای دیگه پیدا کنه. اما موانی که در رای هستن، امی رای مذاکره و تفاهم البته هستن، همه موانی که در امی را موجود هستن و مجبور هستن که همه موانی را دوست هستن. ما به همه عقده هستیم که همه قدم یک فیل مثبت هستن، منطقه با میفان نفر و دن نفر و مشکل حل نمیشه، تا که نمایی که در لیست سیاه هستن، نمایی که امریکا با ایشان مشکل دارن و مواجه مشکل ایشان هستن، او باید از لیست بکشن تا که یک فضای اعتماد جور شوه، یک رای برای مذاکره و توافقی داشت.
مولوی صاحب، قبلا هم شورای امنیت سازمان ملل متحد نام شماری از رهبرای طالبان و مخالفین مسئله دولت از فهرست سیاه حذف کرده بود. آیا فکر میکنین که این به عنوان گام حسن نیت تشویق کنه سایر رهبرای طالبان را تا به پروسه صلح بپیوندند؟
نه، پیش ما کار نکرده مخالفین مسلح یا مقاومت مسلح از دست نکشیده. کسانی که پیش از دست یا کشیده شده بودن هم در کابل بودن. الان که چه پنج نفر از دست کشیده شده، پنج نفر، سه نفر در کابل هستن، دو نفر وفات کرده. اگر امریکا میخوان که مشکل را حل بسازن، مردمی که مواجه مشکل باشن، یعنی قوای مسلح یا مقاومت مسلح هستن، با اوشا باید چیز مذاکره کنند، امیر باید از دست بکشند.
یعنی فکر میکنین که کسایی که نامایشان کشیده شده، منظور شما است که اینا فعلا در پروسه صلح شامل هستند و تاثیر نمیگذاره؟ بله،
نه امیر، مطلب ما امیر نیستن، امیر یک شروع خوب هستن، باید امیر جریان دوام پیدا کنند تا که امیر پروسه به انتها نامایی که در لیست هست باید امیر پایان پیدا کنه.
تغییر تازه که نام شما را از فهرست دور کردن، چه تغییر در زندگی سیاسی شما به وجود میاره فعلا؟
ما به امیر اقیده هستم که ما اگر در لیست باشم یا نباشم برای ما مهم نیست. ما در موضوع افغانستان هم میبینیم از مشکل ما بسیار بالاتر هستن. ما خجل میشیم وقتی ما در لیست یا گپ میزنیم یا در نامایی ما که از کشیده شده گپ میزنیم، بخاطر که در افغانستان خون ریخته میشه، در افغانستان جنگ جریان داره، در افغانستان مردم کشته میشه. امی اهمیت داره که جنگ باید متوقف شود در افغانستان. منتها ما یک تاجر نیستیم که پول داشته باشیم، ما در بانک پول ندارم، ما یک سیاستمدار فعال نیستیم که در دنیا سفر کنیم. الان ما یک زندگی عادی میکنیم، شاید ما همی جریان عادی را دوام بدیم و ما خوش هستیم که یک فرد افغان به زندگی عادی خود دوام میکنیم.
عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در اسلام آباد بود که اکنون نام وی از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شده است.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان، وکلای مردم در میشن و جرگه از افزایش ناامنی ها در ولایاتشان شکایت دارند. همین رو اعضای کمیسیون امور امنیتی افغانستان امروز در مورد تدابیری که در این زمینه گرفته شده صحبت کرد و سه تن از مقام های امنیتی به سوالات در این مورد پاسخ دادند. مقام های امنیتی افغانستان در پاسخ به این شکایت ها میگویند تلاش ها به خاطر جلوگیری از گسترش ناامنی ادامه دارد و کوشش می شود امنیت انتخاب باید به صورت درست گرفته شود. جزئیات را در گزارشی از فوزیه احسان میشنوید.
مقامات امنیتی افغان میگویند تلاش ها به خاطر جلوگیری از گسترش ناامنی ها و به خصوص تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه همچنان ادامه دارد. عنایت الله نظری، معاون اول وزارت دفاع افغانستان، که به روز شنبه در اجلاس کمیسیون امور امنیتی مشران و جرگه افغانستان صحبت میکرد، گفت که در اثر تلاش های نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر امنیت 6011 مرکز رایدهی تامین شده است و تلاش ها برای تامین امنیت 824 مرکز دیگر رایدهی نیز ادامه دارد.
6011 مرکز در لحظاتی که ما با شما صحبت میکنیم تا فعلا قابل ازی است که با در اونجا رایگیری صورت بگیره و امنیتش تامین است، اطمینان موجود است. ولی از جمله 824 مرکز دیگر بنابر چند دلیل، یا موجودت تهدیدات بلند و یا غیر فعال بودن امور سواری، ها 824 مرکز رایدهی فعلا از رایدهی باز مانده. ولی این به معنای از این نیست که قطعی است، این در حالت موجود است تا به تاریخ 27 سنوال که رایگیری صورت میگیره دیده شود که اقدامات امنیتی تا چه حد موفق میشه. که
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 ماه سنبله دایر شود، اما سناتوران افغان میگویند امکان دارد مشکلات امنیتی باعث عدم برگزاری انتخابات در مناطق ناامن شود. این وکلا از مقامات امنیتی میخواهند تا در زمینه تامین امنیت ولایات ناامن اقدامات جدی و فوری کنند. دو تن از سناتوران ولایت نیمروز در مورد مشکلات امنیتی آن ولایت چنین میگویند:
اگر به ولایت نیمروز نرسند ولسوالی ها سکوت مینه و آینده مسئولیت از او به دوست وزیر صاحب دفاع و آرامش.
در حالی که ولسوالی دلارام و خاشرود یگانه دو ولسوالی هستند که ناهم نستند، اینا با تقویت شهر ما پیش برعکس از اینکه تقویت میشد اونا تشکیل دو افزود میشد 112 نفر از تشکیل دو کم شدند.
امروز ما تقاضا کردیم که تشکیل پلیس در امروز اضافه شود، او برعکس بالا رفتن که اضافه کنند شرط و دار فرق کم کرد.
این سناتوران میگویند اگر نیروهای بیشتر پلیس و اردوی ملی در نیمروز مستقر نگردد، امکان سقوط ولسوالی‌ها به دست مخالفین دولت وجود دارد. در این حال وکلا در رابطه با سقوط ولسوالی برگ مطالع نورستان ابراز نگرانی کرده و از مقامات امنیتی خواستند تا عواملی را که باعث سقوط این ولسوالی شده است واضح سازند. وکلا همچنان انتقاد میکنند که ارگان‌های امنیتی قبل از سقوط ولسوالی‌ها و شدن امنیت ولسوالی ها باید اقدامات جدی اتخاذ کنند، اما مقامات امنیتی افغان گفتند به خاطر روشن شدن علت سقوط ولسوالی برگ مطال هیئتی را به این ولسوالی فرستادند تا در زمینه تحقیقات بیشتر را انجام دهد.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مقام‌های آمریکایی نگران از آن هستند که شاید وبسایت ویکی‌لیکس اسناد محرمانه دیگری را در اختیار داشته باشد. وزارت خارجه آمریکا گفته است این مقام‌ها با مسئولان این وبسایت صحبت کرده و اما موفق نشدند از نشر این اسناد و مدارک از سوی وبسایت جلوگیری کنند. ویکی‌لیکس هفته گذشته بیش از 90,000 سند و مدرک را در مورد جنگ افغانستان نشر کرد. جزئیات را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها به نظر می‌رسد که وبسایت ویکی‌لیکس ده‌ها هزار سند دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا را در اختیار داشته باشد که از سوی یک تحلیلگر استخباراتی اردوی این کشور برایش فرستاده شده. اما فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این مسئله را تایید نکرد و افزود که مقام‌های آمریکایی مشخصاً نگفتند که کدام اسناد احتمالاً به دست این وبسایت رسیده است. با گزارش خبرگزاری رویترز هم فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه و هم رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید از گردانندگان وبسایت ویکی‌لیکس و اساس آن جولیان اسانج مصرانه خواستند تا بیشتر از این اسناد محرمانه حکومت ایالات متحده آمریکا را نشر نکنند. ویکی‌لیکس مدعی است که حداقل 15,000 سند و مدرک سری دیگر را هم در مورد جنگ افغانستان در اختیار دارد. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید با توجه به این ادعا گفت که حکومت ایالات متحده آمریکا در مورد جلوگیری از نشر این اسناد هیچ کاری کرده نمی‌تواند. او افزود تنها کاری که آمریکا کرده می‌تواند این است که از کسانی که این اسناد را در اختیار دارند درخواست میکند که آنها را نشر نکنند و بیشتر از این به امنیت ملی آمریکا صدمه نزنند. هم کرولی و هم گیبز ابراز نگرانی کرده گفتند که نشر این اسناد شاید بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات ایالات متحده آمریکا آسیب برساند. آنان همچنان گفتند که این کار میتواند جان کسانی را که با ایالات متحده آمریکا کمک کردند به خطر بیندازد. آنان همچنان به گونه مثال گفتند که طالبان از این وضعیت شاید به نفعشان استفاده کنند، به طوری که شاید نام‌های افراد را که با آمریکا همکاری کرده‌اند از روی این اسناد پیدا و آنان را مجازات کنند. در این حال جولیان اسانج مؤسس ویکی‌لیکس در مصاحبه با سرویس جهانی بی بی سی گفته است که نشر 15,000 سند دیگر را به خاطر حمایت از غیر نظامیان به تأخیر انداختند و روزانه 1,000 نسخه این اسناد را بررسی می کنند. اما او در مورد این که آیا این اسناد باقی مانده نشر خواهند شد یا خیر چیزی نگفت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که حکومت آمریکا تلاش کرده تا با وبسایت ویکی‌لیکس تماس برقرار کند، اما موفق به این کار نشد. اما مؤسس ویکی‌لیکس گفته که از روزنامه نیویورک تایمز به حیث میانجی استفاده کرده بود تا از وزارت خارجه آمریکا تقاضا کند که پیش از نشر این اسناد آنها را بررسی کند، اما آنان به مسئولان ویکی‌لیکس جواب ندادند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که سیستم استخباراتی مهم در عقب این اسناد قرار دارد که برای امنیت ملی آمریکا مهم تلقی می شود و آمریکا در این مورد نگران است که اگر ویکیلیکس به همین روش فعلیش ادامه بدهد امنیت ملی آمریکا صدمه خواهد دید. در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و مایک مولن رئیس کمیته مشترک لویدریستیزان آمریکا هفته گذشته گفتند که نشر این اسناد فضای اعتماد را در آمریکا مورد سوال قرار داده است.
ساعت 5:25 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. محمد اکرم قیاسی یکی از معینان وزارت معادن میگوید بخاطر مشکلاتی که در وزارت معادن وجود داشت استعفایش را به رئیس جمهور کرزی پیشکش کرده است. او میگوید وزیر جدید معادن مقرری ها را بدون در نظر داشت لیاقت و شایستگی افراد عمل میکند و افراد با تجربه را بدون دلیل از کار برکنار کرده است و از عدم شفافیت در قراردادهای وزارت معادن شکایت کرده است. و اما واکنش وزارت آدن در این رابطه چی است؟ به گزارش از فوزیه ایسان گوش دید.
همزمان با تجدید فعالیت‌ها در زمینه طرح برنامه‌ها برای استخراج معادن و اجرای قراردادها در این زمینه، معین وزارت معادن افغانستان می‌گوید به خاطر موجودیت فساد و عدم شفافیت در قراردادها، استعفایش را به رئیس جمهوری افغانستان سپرده است. محمد اکرم قیاسی که به روز شنبه به کمیسیون شکایات مشران و جرگه مراجعه کرده بود، از اعضای این کمیسیون خواست تا مشکلاتی را که باعث استعفای وی شده است بررسی کنند. قیاسی میگوید شماری از رؤسا و مشاورین وزارت نیز در این اعتراض با وی هم نظرند.
اما تحمل از این کرده نتانستم که اجراءات خلاف قانون، خلاف استراتژی مبارزه با فساد اداری و خلاف و عدم تطبیق احکام جلالت ما محترم رئیس جمهور، بنابر از این مسائل من استعفای خود به مقام محترم ریاست جمهوری تقدیم کنم. در پولی استعفا یک تعداد انجیاسایبا متخصصین رؤسای وزارت معادن یا هم اعتراضی ترتیب کردیم و تمام امی تعداد امی متخصصین امی رئیسایبا مشاور وزارت ایرا امضا کردند.
در همین حال مقامات وزارت معادن افغانستان میگویند قیاسی و سایر کسانی که این اعتراضات را کردند به سبب کبر سن در روزهای نزدیک به تقاعد سوق داده می شوند. انجینیر نصیر احمد مشاور اقتصادی وزارت معادن می گوید اکرم قیاسی در مورد مشکلاتش با مقام وزارت صحبت نکرده است تا برای آن راه حل پیدا می شد.
ما باید بگم پیش از اینکه این برادران به مشران جرگه تشمی بردن و باید به یک جای دیگه تشمی بردن، بهتر خواهد بود که اینا مشکلشان با جناب وزیر صاحب مطرح می ساختن. اینا 20 روز بعد بخیر تقاعد می گیرن. باو خوبتر است از اینکه به اصطلاح هیچ کس نفهمه که تقاعد خود به طرف خانه بره، بهتر است یک غای در مطبوعات هم داشته باشه. از شما از اینا لطفا بپرسین که مشکلتان یا اعتراضتان با رهبری وزارت با جناب وزیر صاحب مطرح کردین یا خیر. اگر مطرح کردن ما ملامت است.
در این حال حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان استعفای آقای قیاسی را منظور نکرده است. رئیس و اعضای کمیسیون شکایات مشران و جرگنیز گفتند که این اعتراضات را در اجلاس عمومی مورد بحث قرار داده و در مورد تصامیمی را اتخاذ خواهند کرد. این اعتراضات در حال صورت می گیرد که وزارت معادن افغانستان می گوید کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد تا پلان استخراج معادن این کشور سرعت بگیرد.
روز جهانی کوپراتیف ها امروز از طرف وزارت زراعت آبیاری و مالداری در کابل بزرگداشت شد. وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان در کنار مفید خواندن و تاکید بر اهمیت کوپراتیف ها کمک تازه فرانسه برای بهبود وضع کوپراتیف ها در افغانستان را هم اعلام کرد. در همین حال نماینده فرانسه کمک تازه کشورش را در بخش پیشرفت ظرفیت کوپراتیف ها در افغانستان سودمند توصیف کرده، گفت فرانسه وزارت زراعت آبیاری و مالداری را تقویت خواهد کرد. جزئیات بیشتر را گزارشی از منیژه دیوا میشنوید.
با هدف ارتقای ظرفیت در فعالیت‌های زراعتی افغانستان و به ویژه تقویت بخش کوپراتیف‌ها در این کشور، فرانسه کمک تازه خود را به ارزش 6,500,000 یورو به وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور اعلام کرد. این کمک تازه و روز شنبه در محفل تجلیل از روز جهانی کوپراتیف از سوی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلان گردید. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که از این کمک برای تقویت کوپراتیف های باغداری در ولایات کابل، پروان و کاپیسا استفاده خواهد شد.
امروز ما قرارداد امضا میکنیم که عملا کمک فرانسه شروع شد برای تقویت کوپراتیف ها. اجالتا سه ولایت ما، کابل، پروان، کاپیسا، کارش آغاز میشه. اما تجاربی که گرفته میشه، کارهایی که میشه برای تمام کوپراتیف های سراسر افغانستان پر ارزش است. به خاطر که هر چیزی که ما در اینجا میآموزیم و سایر ولایات هم انتقال میدیم.
با گفته آقای رحیمی، این پروژه در 4 سال آینده برای ارتقای ظرفیت کوپراتیف های باغداری در افغانستان تکمیل خواهد شد. گفته می شود در این پروژه نخست ضروریت ظرفیتی 40 کوپراتیف تعیین شده و سپس با این کوپراتیف ها در تهیه طرح کسب و کار، آموزش به اعضایان و ایجاد صندوق قرضه کار صورت خواهد گرفت. در این حال لوک فرانسوا، نماینده سفارت فرانسه در کابل، می گوید که فرانسه با آغاز این پروژه 2 هدف مهم دارد.
این یک فرصت بسیار مهم است. از کمک این مقدار پول ما 2 هدف داریم. یک، تقویت پالیسی اهداف و استراتژی وزارت زراعت تا از این طریق کوپراتیف ها تقویت شوند. هدف دوم، ما ارتقای ظرفیت ریاست های کوپراتیف و تقویت اهداف وزارت زراعت به منظور انجام خدمات بهتر برای دهقانان است. این آغاز جدید سکتور زراعت را ما واقعا حمایت میکنیم.
با گفته نماینده سفارت فرانسه، حاصلات باغ‌های افغانستان در جهان از نام خوب برخوردار است و باید در این بخش توجه بیشتر صورت گیرد. به اساس معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در حال حاضر در کشور بیشتر از 2700 کوپراتیف موجود است که در حدود 300 کوپراتیف آن تنها در سال روان ثبت شده است. گفته می شود شماری از زنان نیز ایجاد کننده این کوپراتیف ها هستند. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه ای ساعت توجه شما را به فشرده اخبار جلب میکنم از همکارم خالد مفتون.
افراد مسلح ناشناس شام جمعه یکی از بزرگان قومی را در ولایت هلمند به قتل رساندند. بر اساس تقاضای وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان محدودیت هایی را که بالای کاندیدان ژورنالیست در ولسی جرگه وضع شده بود لغو کرد. شام گذشته 8 تن از دوستان و نزدیکانی که در ولسوالی ارغنداب ولایت قندها در یک باغ برای میله رفته بودند توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شدند. میزان خودکشی در بین زنان افغان افزایش چشمگیر یافته است. به گفته مقامات افغان، عوامل متعدد از جمله خشونت‌های خانوادگی، ناامنی، مشکلات اقتصادی و عدم استفاده از غذاهای مقوی باعث افزایش میزان خودکشی‌ها در بین زنان افغان شده است. مقامات پاکستانی میگویند تعداد کشته شدگان سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌های شدید در شمال این کشور به بیش از 500 نفر رسیده است. مجموعاً 238 هزار مامورین آتش‌نشانی امروز تلاش دارند تا آتش را در 14 منطقه واقع در مناطق مرکزی روسیه خاموش بسازند. اوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، میگوید وای به قوای زمینی و هوایی آن کشور هدایت داده تا به سرحد کلمبیا بروند، کشور همسایه که با ونزوئلا در تنش است. طبق گزارش‌ها 3 تن در نتیجه جدال‌های گسترده در داغستان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. و تعداد از اعضای برجسته سیاسی ایالات متحده آمریکا انتظار می‌رود تا در مراسم عروسی چلسی کلینتون، دختر بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا، و هیلری کلینتون، وزیر خارجه فعلی ایالات متحده آمریکا شرکت نمایند.
5:33 اینجا رادیو آزادی سالا هم نگاهی داریم به تحولات در منطقه. خشونت های فرقه‌ای در پنجاب، بزرگترین ایالت پاکستان، شدت گرفته و گروه های ستیزه‌گر مذهبی در پنجاب تلاش دارند با شلوار ساختن خشونت های فرقه‌ای، ناامنی عمومی را دامن بزنند و پاکستان را بیشتر بی‌ثبات بسازند. به باور تحلیلگران، شورشیان و ستیزه‌گران مذهبی می‌خواهند جبهه جدیدی باز کنند تا عملیات نظامی از ایالت شمال غرب به جای دیگر متوجه ساخته شود. جزئیات این موضوع را که در روی طرز بازتاب یافته از غفور متین میشنوید.
گروه های تندرو اسلامی خشونت های فرقه ای را در پنجاب، بزرگترین و ثروتمندترین ایالت پاکستان، شدت بخشیده و تلاش دارند تا پاکستان را که همین اکنون با شبکه القاعده دست و پنجه نرم می کند بی ثبات تر بسازند. این مطلب را آژانس خبری رویتر به نقل از تحلیلگران گزارش داد. ایالت پنجاب به صورت علنوی پایگاه قدرت زمامداران پاکستانی بوده است. پاکستان دارای سلاح اتمی برای تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در جهت باثبات ساختن اوضاع افغانستان بسیار مهم پنداشته می‌شود. بناً بی‌ثباتی در پنجاب و به همین ترتیب بی‌ثباتی در پاکستان باعث نگرانی‌های ایالات متحده آمریکا می‌باشد. به نوشته آژانس رویتر، در دو ماه گذشته و زمانی که پایگاه‌های شورشان سنی مذهب در ایالت شمال غرب زیر حملات شدید اردوی پاکستان قرار گرفته، آنها در همکاری با سایر گروه‌های تندرو اسلامی حملاتشان را علیه پیروان مکاتب اسلامی مخالف در پنجاب افزایش دادند. چنانچه در حملات مایمه بالای دو مسجد فرقه احمدیت در لاهور 80 نفر کشته شدند. یک ماه بعد تندروان سنی مذهب اسلامی بالای زیارت داتا گنجبخش حمله کردند که در نتیجه این حمله 42 نفر کشته شدند. همچنان در اواسط ماه جولای در نتیجه یک حمله انتحاری بالای مسجد اهل تشیع در شهر سرگوته 15 نفر زخمی گردیدند. تحلیلگران امور میگویند حملات پنجاب ناشی از استراتژی مشترک است که توسط گروه‌های رادیکال اسلامی به منظور دامن زدن ناآرامی‌ها و در نهایت امر بی‌ثبات ساختن حکومت پاکستان صورت می‌گیرد. خواستند که پاکستان همین اکنون از طرف ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها تحت فشار قرار دارد تا جلو تندروان اسلامی را که خشونت‌ها را خارج از پاکستان توسعه بخشیدند بگیرد. حسن عسکری رضوی، تحلیلگر امور امنیتی و سیاسی میگوید گروه‌های ستیزگر فرقه‌ای در ایالت پنجاب فعال‌تر شدند و هدف آنها این است تا با شعله‌ور ساختن خشونت‌های فرقه‌ای خشونت‌های اجتماعی را در پاکستان ایجاد نمایند. به گفته تحلیلگران شورشان تلاش دارند یک جبهه جدید را باز کنند تا توجه حکومت از عملیات نظامی در ایالت شمال غرب به جای دیگر معطوف ساخته شود. حسن عسکری رضوی میگوید شورشان میخواهند از طریق این حملات مردم را بی روحیه بسازند و بالای حکومت فشار وارد نمایند تا عملیات را در پایگاه آنها در ایالت شمال غرب متوقف بسازد. اما خشونت‌های فرقه‌ای در پاکستان یک چیز تازه نیست، خاصتاً در ایالت پنجاب که از چندین دهه به این طرف بستر گرم دشمنی میان تندروان سنی مذهب و شیعه مذهب بوده است. چنانچه در سالهای 1990 میلادی در ایالت پنجاب صدها نفر در نتیجه خشونت‌های فرقه‌ای سنی و شیعه کشته شدند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
پنج و سی و هفت دقیقه برمیگردیم به گزارش ها در رابطه با افغانستان. وزارت معارف برای بهبود وضع تعلیمات مسلکی و تکنیکی با اتاق تجارت و صنایع تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرد. وزارت معارف میگوید نظر به توجه به بازار کار در افغانستان نصاب جدید تعلیمات مسلکی و تکنیکی را ایجاد میکند و مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند سهولت‌هایی را برای پخش تعلیمات مسلکی و تکنیکی فراهم میسازند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها میشنوید.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد با تطبیق تفاهم‌نامه تازه‌ای که با اتاق تجارت و صنایع این کشور عقد نمود، در حدود 35,000 شاگرد را در بخش تعلیمات مسلکی و تکنیکی با استفاده از وسایل و تجهیزات پیشرفته به طور عملی و نظری آموزش بدهد. سرور عزیزی، معین این وزارت، به روز شنبه به هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت که این برنامه با کمک مالی 23 میلیون یوروی مؤسسه جی تی زد آلمان تطبیق می‌گردد که مدت 2 سال را در بر خواهد گرفت.
مقصد و هدف کلی از این تفاهم‌نامه عبارت از همان ساختن برنامه‌های تعلیمات تکنیکی و مسلکی با نیازهای بازار جامعه افغانی میباشد و طرفین در اجرای مواد آن متحد هستند.
با گفته معین تعلیمات مسلکی و تکنیکی وزارت معارف افغانستان، برای رشد و توسعه تعلیمات مسلکی و تکنیکی در کشور برای 10 سال آینده به 1 میلیارد دلار نیاز است که تلاش‌ها برای به دست آوردن این مبلغ از مؤسسات تمویل کننده ادامه دارد. در این حال محمد قربان حقجو رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در حال حاضر بدون در نظر داشت نیاز بازار کار در کشور دانش آموزان در بخش تعلیمات مسلکی و تکنیکی جذب میگردند که این مسئله سبب شده تا در بسیاری از بخش ها افراد غیر مسلکی استخدام گردند. با گفته آقای حقجو به اساس تفاهم نامه‌ای که با وزارت معارف و امضا رسید اتاق تجارت و صنایع برای دانش آموزان بخش تعلیمات مسلکی و تکنیکی در سه بخش سهولت های را فراهم می سازد.
اول در بخش تهیه و ترتیب نصاب درسی بر مکاتب مسلکی و تکنیکی که ما نکات نظر خود را رابطه به نصاب درسی بده که چی نوع اشخاص را اینا می خواهند که در مارکت کار تقدیم شه تا اونا بتوانند در آینده استخدام بکنند. دوم در فراهم آوری زمینه کارهای تجربوی یا در حقیقت دوره پرکتیک میگن اتاق تجارت و صنایع افغانستان همراه با سایر اتحادیه ها و انجمن های مربوط به سکتور خصوصی زمینی تا این مراحل دوره پرکتیک از اینا را آماده میسازن. در مرحله سوم بعد از اینکه شاگردها فارغ میشن سکتور خصوصی کشور و اتاق تجارت و صنایع افغانستان زمینی اشتغال از اینا را در بین شرکت ها و مؤسسات مربوط به سکتور خصوصی فراهم میکنه.
وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر در سراسر این کشور در حدود 35,000 تن در 41 بخش مختلف مصروف فراگیری تعلیمات مسلکی و تکنیکی هستند. با اساس پیش بینی این وزارت تعداد دانش آموزان در بخش تعلیمات مسلکی و تکنیکی در کشور تا 5 سال آینده به 150,000 خواهد رسید. گفته می شود کمبود افراد مسلکی در افغانستان سبب شده تا ادبای خارجی از کشورهای مختلف خواسته شده و با معاشات بسیار گزاف و کار گماشته شوند. اما مقام‌های دولتی افغانستان میگویند برای کاهش سطح بیکاری در کشور و جلوگیری از استخدام ادبای خارجی تلاش‌ها جریان دارد تا تعلیمات مسلکی و تکنیکی توسعه داده شود و با معیارهای جهانی برابر گردد.
پنج و 41 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. رقم خودکشی زنان در افغانستان به گفته مقامات افغان در جریان چند دهه گذشته 20 برابر افزایش یافته است. مشاور رئیس جمهور در امور سیاسی افغانستان فیض الله کاکر نگرانی خود در زمینه ابراز داشته گفت سالانه بیش از 2000 زن در افغانستان خودکشی می کنند. جزئیات از ارغون منگل.
با وجود آنکه حکومت افغانستان و جامعه که بین المللی ظرف چند سال گذشته تلاش های جدی را برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان انجام دادند، ولی پدیده خودکشی زنان در افغانستان هنوز هم مشکل جدی محسوب می شود. فیض‌الله کاکر مشاور رئیس جمهور کرزی در امور صحی امروز در کابل به خبرنگاران گفت جنگ های چند دهه اخیر، خشونت ها، فقر و دیگر مشکلات موجود در کشور رقم خودکشی از زنان را 20 برابر افزایش داده است. آقای کاکر گفت نامنی ها، خوراک نامناسب و خشونت ها از دلایل عمده افزایش خودکشی در بین زنان افغان است.
از اینکه یک ارتباط نزدیک با مرض افسردگی شدید و خودکشی وجود دارد، در افغانستان خودکشی ها زیاد شده. اما عوامل خودکشی ها در افغانستان متعدد است. یک تعداد از عوامل چندین سال قبل پیش از اینکه خودکشی صورت بگیره اونا فعال هستند، که از جمله من عرض کردم که یکی کمبودی اشعه آفتاب است و دیگه کمبودی اومیگا 3 است، مصرف زیاد روغن های نباتی جامد است و البته احساس ترس و ناامنی هاست.
کاکر افزود سالانه در افغانستان حدود 2360 زن دست به خودکشی می زنند. وی گفت بر اساس گزارش ها تعداد خودکشی زنان در ولایات غربی افغانستان زیاد است، ولی این رقم شاید در مناطق جنوبی کشور از آن هم بالاتر باشد، ولی نامنی های موجود باعث گردیده که رقم دقیق خودکشی زنان در این مناطق نامعلوم بماند. از سوی دیگر مدافعین حقوق زنان در افغانستان می گویند رقم خودکشی در بین زنان افغان بیشتر از چیز است که حکومت گزارش می دهد. آمنه مایار مسئول نشریه مارسل در کابل بر رادیو آزادی گفت در مناطق دوردست افغانستان زنان به حقوق اساسیشان دسترسی ندارند و حکومت افغانستان هم به دلیل ناامنی ها به آنجا رسیدگی کرده نمی تواند.
فکر میکنم ارقام بالاتر از این باشه که اینا ذکر شده. بازم میریم به مناطق دوردست و دورنشین و مناطقی که در اوجه یک زن افغان از ابتدای ترین حق خود که او تحصیل است، که هم اسلام و هم شریعت به او یک قائل شده، ولی او محروم است. کاری که قسمی که شاید و باید کار صورت میگرفت متاسفانه که صورت نگرفته. آرزومند استیم که در آینده ها همین جوهای غیر دولتی و نهادهای خانما هم رسانه ها و هم دولت توجه جدی خود
مبذول بدارن. در جریان چند سال گذشته زنان افغان با حقوق و آزادی های مثل رفتن به کار و مکتب دست یافتند، ولی کارشناسان امور اجتماعی می گویند تنها زنان شهرهای افغانستان به این سهولت ها دست یافتند، ولی زنان ولایات دوردست به این امکانات دسترسی ندارند. آنها از دولت و علما می خواهند در کاهش خشونت ها علیه زنان کمک نموده و تلاش های جدی را برای جلوگیری از خودکشی زنان در افغانستان به خرج دهند.
پنج و چهل و چهار دقیقه و حالا نوبت می رسد به پخش برنامه هفتوار این ساعت، با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه روزهای تابستانی را با کار و تفریح و خوشی سپری کنید. از میله و تفریح یاد کردیم، بی‌جان نیست که گزارش نخست برنامه امروزی را در مورد به تفریح رفتن برخی جوانان و نظر بعضشان درباره میله جاها بدانیم. به دنبال او گزارش را از شکایت برخی جوانان از کمبود کتابخانه های آمن در شهر کابل و ولایات خود شنیدیم. آهنگ هفته هم داخل برنامه نشر میشه، با برنامه هوای تازه باشه. در بدر هوای فهمان بدر جوانان گرامی، بدون شک بدن انسان به استراحت و روح آدم به خوشی نیاز دارد. این یا زمانی که کار زیاد بکنیم و درس زیاد بخونیم بیشتر میشه. رفتن به میله‌گاه و تفریح‌گاه عام‌ترین نوع رفع نمودن خستگی است که به همین منظور برخی از جوانان به جاهای سبز با آب و هوای گوارا مانند قرغه، پغمان، صیاد و جاهای دیگه میرن. اکنون خوب است از زبان برخی از جوانان بشنویم که کدام مکان ها برای میله رفتن انتخاب میکنن.
بند قرغه واقعا یکی از جای چی است که آدم میتونه که آزاد بشینه و دلواز است، واقعا خوشایند است به نظر من. در قرغه اول خواهمدیم به خاطر صرف طعام و بعدش یک وزی کنیم و بشینیم که دوستا یک چند دقیقه مجلس کنیم و طول هفته که ما مصروفیت زیاد داریم خسته میشیم، به خاطر اون که بهترین جای به اینجا انتخاب کردیم.
اسم سمیلا است، چون باغ بابور یگانه جای است فعلا برای تفریح و میله. ما اینجا آمدیم و بسیار سرسبز هم شده، جای خوب است، عکس هم گرفتیم، بسیار محیط خوب و آب و هوای بسیار خوب هم داره. در جریان هفته همگی مصروف درس و تعلیم می باشه. همین روز جمعه است که ما میتونیم تفریح کنیم، برای همراه فامیل ما آمدیم اینجا به تفریح به میله. بسیار وقت ما خوب گذشت.
اسم رومان می باشه، یک متعلم سنت 12 مکتب عبدالله بود. خواستم که اگه ذهن ما آرامش پیدا کنم و همراه دوستای خود به تفریح آمدیم.
به نظر بعضی از جوانان میله‌گاه کافی و جالب در شهر کابل وجود ندارد. از جانبی چون نزاکت اجتماعی در او جاها توسط برخی از افراد بی‌بندوبار مراعات نمیشه، جوانان برای گذراندن وقت و تفریح و دلشادی از سفر به ولایات چون پروان، ننگرهار و لوگر میکنن. شماری از جوانان برای این ادعا مهر صحت میگذارن.
اسم ما از مرای در کابل کجا تو جای تفریح است که ما بریم تفریح کنیم؟
بنده فرهاد معلم هستم. من زیاد خوش دارم در روزهای تفریح یعنی روزهای جمعه که رخصتی می باشم از طرف های سمت شمال به خاطر تفریح برم، به خاطر که سمت شمال یک آب و هوای بسیار خوب داره نسبت به کابل. کابل که از بسیار ازدحام، بیروبار، خاکبات و گرد بسیار است. این طرف که ما صبحانه که می تصمیم می گیریم یک چهار تا دوست رفیق و می دیگ و کاسه و تیکم لپوچه بگرفتم به طرف می ریم، بسیار برای ما خوشایند است نسبت به کابل. کابل هم بسیار جای داره، دشت های بسیار وسیع داره مثل دشت های دیسبز. با تیار هم تیک پر های بسیار می تونم جور کنند کم و حیا شوه که ما هم در کابل چکر بزنیم و یه روز جمعه خدا خوش تیر کنیم.
میوند احمدی هستم، متعلم مکتب. اصلا در کابل خود جای تفریحگاه نیست. اگر شما بخواید که به جای تفریحگاه برین در پارک زرنگار یا پارک شارنو یا باغ بابر، اصلا در جا سگ جنگیز بوی چرس است، هیچ اصلا خوش تیر نمیشم روز جمعه دیگه. اوج نسبت به کابل بسیار خوب است، به خاطر که نه سگ جنگیز نه مرغ جنگیز. در کابل بسیار بیروبار از دام ترافیکی است، خاک باد است، مردم نشه میکنن، موتر تیز میرانن دیگه. بیروبار جات است میخوایم همشون جلالآباد بریم. جلالآباد چون پارک های بسیار خوب است، گپو بیخی اصلا نیست. منتها درک اقتصاد با ما یاری نمیکنه که توش نبریم، خوب بادم دوستا یک جا میشه میریم. از دولت امین خواستم میکنم که یک جای بسازن که مردم از لذت ببره. یک روز جمعه است، باید تا آخر هفته خوش تیر شوه.
کابل چی عجب دره فغمان داره، نقل نخودی توت فراوان داره، نقل نخودی توت فراوان داره، کشمش پنه تلخان پنشی را ببین، سالنگ برویم چی دوغ ارزان داره. اینجا چی کنم بیا که کابل جان بره.
برای ازدیاد میلگاه ها و پارک های مناسب در شهر کابل چه اقدامی از جانب مراجع مربوط صورت گرفته یا خواد گرفت، در ای باره از آقای وهاب‌الدین سادات معین شاروالی کابل پرسیدیم، او پاسخ داد.
در سال گذشته به این طرف دانستیم که با احداث سه پارک بسیار بزرگ، یکیش پارک بگرامی است حدود 370 جریب زمین اوتو میکنه، دومش پارک خیرخانه است که در حدود 175 جریب زمین است و به می حدود یک پارک بسیار بزرگ دیگه در قسمت تاریخی تپه پغمان است، مشهور به تپه پغمان، که با ازدیاد این سه پارک ما دانستیم که ساحه سبز به 7% بلند بر این 7 چند شد. کار احداث زیر از سال گذشته آغاز شده و ما توقع میبریم که در 5 سال آینده که امسال هم شامل زمین باشه و سال گذشته هم، ما بتونیم که این سه پارک عمده را بر علاوه دیگه پارک های خرد کوچکی که در نواحی ما موجود داریم، اینا بتونن که به شکل بسیار مجهز از مصدر خدمات به هم شهریان بشه. در پالوی زی دیگه پارک های خرد کوچکی در نواحی داریم که با همکاری اهالی کابل و همچنان همکاری بعضی مؤسسات تامین کننده کار بازسازی از اینا شروع شده که مشخصات از زیر شما میتونید در ناحیه 12 احمد شاه بابا ببینید، در ناحیه میکرون ها ببینید، در ناحیه 6 و 5 شهر کابل شما دیده میتونیم و ما امیدوار هستیم که برنامه‌ای که ما سر شروع کردیم میتونیم که در سالهای آینده مشکلات سرسبزی و جاهای تفریحی برای شهریان شهر کابل و خصوصا برای جوانان میتونیم که مهیا بسازیم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، کتابخانه های عامه مهمترین جا برای مطالعه و دسترسی به منابع اساسی است. در دنیای خارج کتابخانه های بزرگی وجود دارند که هزاران نفر در روز از او استفاده می کنند. بزرگترین کتابخانه همانا کتابخانه کانگرس امریکا است که شمار کتابایش از حد میلیون میگذره. افغانستان هم در شهر کابل و برخی از شهرهای بزرگ کتابخانه های عامه داره که با مردم کمک میکنه که به کتاب‌های دلخواهشون دسترسی پیدا کنند. هرچند جنگ‌های سه دهه گذشته اثرات بدی بر کتابخانه‌های عامه در افغانستان گذاشت، طوری که بهترین و بیشترین کتاب‌ها در دوران جنگ‌های تنظیمی و دوره طالبان از بین رفت، سوختانده شد و به یخما رفت. حالا کتابخانه‌های عامه تا حد سرپا ایستاده. فعلا در افغانستان 65 کتابخانه عامه وجود دارد که تنها 10 باب او در شهر کابل فعال است. این در حالی است که برخی از جوانان از کمبود کتابخانه و کتاب شاکی هستند.
اسم من عطالله نجرابی است، محصل پانزده انجینری ساختمانی پوهنتون کابورا. و یگانه مشکلی که ما داریم فعلا در افغانستان کمبود کتاب هاست. ما در افغانستان فعلا در شهر کابل که یک شهر بزرگ از پایتخت افغانستان است، یگانه مشکل ما اینه که یک دانه کتابخانه داریم، یک دانه کتابخانه نمیتونیم. و ما از دولت خود میخواهیم کتابخانه را زیاتر کنه، توجه جوانان و محصلین ما به کتابخانه شوه و بتونیم از کتابا استفاده کنیم. مثل کشورهای دیگه فعلا میبینیم پیشرفت کنیم، ما بتونیم پیشرفت کنیم در زندگی خود، رشته تحصیلی خود. در کتابخانه عامه که ما مراجعه میکنیم اونجا کتاب ها چاپ سابقه کنه هستن و نمیتونیم از اون خوبتر استفاده کنیم. بعضی موضوعات است که درک کردن نمیتونیم از اونها.
من ما جوی دوربل است، در سمنگان ممکن یک کتابخانه وجود داشته باشه، ولی مشکلات کتابخانه ها در عموم در خود کابل هم بسیار زیاد دیده میشه. پوهنتون طبی کابل کتاب هایی هستن که تمامشان قدیمی هستن، بسیار کهنه شده، ولی کتاب های جدید طالب شده او در کتابخانه های عمومی کابل بسیار کم دیده میشه.
با وجود اینکه امروزه اینترنت و سایر وسایل ارتباطی زمینه را برای دسترسی بدون واسطه به اصلی ترین منابع و مدارک علمی فراهم میکنه، اما کتابخانه همچنان نقش مهم را برای دسترسی به کتاب های مورد نیاز حفظ کرده. در رابطه با اینکه کتابخانه عامه کابل چقدر تانسته کتابای تازه را به جوانان تهیه کنه، آقای عبدالحمید نبی‌زاده رئیس کتابخانه عامه شهر کابل میگه:
ما در پلان تشکیلاتی خود تا ختم سال 1389 را 80 با کتابخانه در نظر داریم که 65 از این فعال شده، 15 از این متباقی مانده. اگر خواست خداوند باشه ما تا ختم سال 15 با کتابخانه دیگه خودمون فعال میسازیم و به اختیار مراجعین خود قرار میدیم. از گذشته ها هیچ کتاب برام نمانده بود. ما هر چیزی را که تهیه کردیم تدارک دیدیم، کتاب تازه بوده که از پاکستان، از ایران، از داخل وطن ما این کتاب ها را خریداری کردیم و کتابخانه های خود تقسیمات کردیم. ما در نظر داریم که در دیگه نواحی ها کتابخانه های خود فعال بسازیم تا مردم ما سرگردان نشن، از نقطه دور از این شهر به کتابخانه های مرکز مراجعه نکنند، از اون کتابخانه های نزدیک خانه خود استفاده کنن، ضرورت به این نباشه که دیگه او سرگردان پشت کتاب بگردن.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه وعده داده بودم، حال وقت نشر آهنگ ای هفته است. در ای هفته آهنگ از فرید سروری و خانم سیدا.
قندس لب دندانه تای دختر گلابی، قندس لب دندانه تای دختر گلابی،
مست از دو چشمانه تای بچی افغانی، مست از دو چشمانه تای بچی افغانی،
تو کب که خرامانی،
تو نور دو چشمانی،
تو سر به خرامانی،
تو یار مهربانی،
ای نازایت ای دختر گلابی، دل سخت ای نازایت ای دختر گلابی، دل سطحی نازاید ای دختر گلابی.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. اگر خواستین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما را به یاد داشته باشین: صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین: www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
La la la.
که بمیرم در آرزوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید و دهم جان که خاک تو تو باشم، بدان امید و دهم جان که خاک کوی تو باشم. Come on.